اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل الفرج و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به نبی رحمت و خاندان گرانسنگ ایشان آیات بینات سوره مبارکه فتح را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث این سوره شریف آیه شماره 10 است و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. بعد از همه مطالب پیش گفته که تکرار نمی کنیم، آیات پیشین رو فرمود در آیه 10 به راستی کسانی که بیعت با تو می کنند قطعا آنان بیعت با خدا می کنند و دست خداوند بالای دست ایشان است. همونطور که پایان عرایز دیشب اشارتی کردم برای مقدمه بحث، روشن است که خداوند سبحان واقعی رو مطرح می کند و نکته ای رو گزارش می دهد که بسیار مهم بود در مجموعه آنچه در این سوره مبارکه و تاریخ بین 6 تا 8 هجری بر پیامبر و مسلمانان گذشته است. پیامبر مکرم اسلام آمدند به قصد عمره، یعنی کاملا روشن بود که رسول خدا برای عمره آمده است. از مسجد شجره در روز اول ماه ذوالقعده پیامبر در سال 6 هجری احرام بست، سوق هدی کرد، یعنی با خودشون قربانی همراه کردند. هیچ سلاح جنگی هم همراه بر نداشتن، مختصری شمشیر در غلاف بس. خب پیامبر آمده است به قصد عمره، اما مقابل پیامبر رو گرفتند و اجازه عمره رو مکیان و مشرکان به پیامبر ندادند. با خشنترین رفتار خالد ابن ولید رو موظف کردن که معلوم بود که چه صلابت و اقتداری دارد در میان مشرکان، و کار به جایی کشید که این گفتگوها آمده شد ها و بالاخره منجر به صلح حدیبیه شد. با تمام توضیحاتی که در شبهای قبل در 6 ماده این صلح بیان کردیم و یه ذهنیت هایی که برای بعض از مسلمانان پیش آمد که خب اینجا یه مقداری خفت برای اسلام شد، برای پیامبر شد، این پیشگیری ها، ممانعت ها و غیره. رسول خدا در یه بره اقدام جدی رو به عمل آوردن که بسیار مؤثر بود، اون این بود که لابلای عرایض شبهای قبل هم اشارتی رفت، هنگامی که دیدن احتمال جنگ وجود دارد، یعنی روش مکیان این است که ممکن است حمله کنند به اسلام و مسلمانان. پیامبر بین 1400 تا 1500 نفر همراه ایشان هستند، اما با این ویژگی هایی که عرض کردم اومدن بدون این که جامعه رزم بتن کنند و آمادگی برای نبرد داشته باشند. اما این احتمال رو پیامبر دادن. اینجا به تعبیر امروزی تاکتیکی رو رسول خدا اعمال کردن به امر الهی که بسیار کارا بود، و اون این بود که به یارانشون فرمودن بسیار خوب بنشینید، دوباره بیعت کنیم، یعنی دوباره تجدید پیمان کنیم. و یاران رسول خدا با پیامبر که شرح آیه رو الان عرض میکنن بیعت کردن با این جمله: بایعوه علی ان لا یفروا. بیعت کردن با پیامبر که اگر هر گونه فشار بر آنان هم آمد نگریزند، یک. اما بالاتر از این، بایعوه علی ان یموت، حتی ان یموت، بایعوه علی الموت به تعبیر بعض از مورخین، بر مرگ و جان دادن با پیامبر بیعت کردن، یعنی تا پای خون، تا تاب های جان می ایستیم و یا رسول الله تو را تنها نمی گذاریم، ولو اینکه در یه شرایط نامتعادل و نابرابری با مکیان مواجه می شیم. این بسیار مهم بود. به لحاظ خود پیامبر خب این یه تثبیت شد و پیامبر مطمئن شدن از یارانشون. خود یاران پیامبر با این به اصطلاح بیعتی برانگیختگی درونی به حس مسئولیتی پیدا کردند و یه هویت و شخصیتی براشون اومد که بیستن پای کار. و از اون طرف سوم برای مکیان و مشرکان بسیار مهم بود که اونها هم دانستن با یه جماعتی مواجهند که اینها میدان رو خالی نمی کنند. اینها پایمردی دارند، ایستادگی دارند، مقاومت کامل رو به خرج خواهند داد. خب با این زمینه که عرض می کنم این مقوله بیعت شکل گرفت. فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. در آیات بعد می خوانیم آیه 18 لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. خداوند از مؤمنان رضایت داد هنگامی که زیر اون درخت با تو بیعت کردن. مشخص میشه مکان بیعت هم موضوعیت داره که خداوند در اینجا مطرح میکنه. به لحاظ زمان، زمان حساسی است. به لحاظ مکان زیر همون درخت کج و منحنی که به همین خاطر اون منطقه رو حدیبیه میگفتن، چون حدب کوج و انحنا داشت این درخت. در زیر این درخت تک تک یاران اومدن یک یک با پیامبر بیعت کردن. میفهمد ان الذین یبایعون که آنان که با تو بیعت کردن. یبایعون از ماده بیعه می آید. اجازه بفرمایید من این واژه رو دقیق توضیح بدم. از این واژه اولین کلمه‌ای که در ذهن دوستان عزیز آشناش واژه بیع است. بیع و شراء یعنی فروش و خریدن. خرید و فروش رو در کلام عرب میگن چی؟ بیع و شراء. بایع فروشنده است و مشتری خریدار. در بیع چه اتفاقی میافتد عزیزان؟ یعنی یک کسی کالایی رو دارد، این کالا رو عرضه میکند برای اینکه در اختیار دیگران قرار بده، بهای اون رو دریافت کند. این میشه بیع. یعنی یه بدبستان. به پارسی چه میگوییم؟ داد و ستد. بیع و شراء را دادن و ستاندن. پس یه کار دو سویه است، یه کار دو طرفه است. بیع و شراء اتفاق میافتد. بذل متاع و کالا میشه، کالا در اختیار قرار داده میشه، خب به اصطلاح بهای اون رو هم دریافت میکنه. کلمه بیعت از همین ماده میاد. یبایعونک از همین ماده میاد، منتها بیع و بیعت. تفاوت بیعت با بیع چیست؟ بیع آن بود که یک کالایی رو، یک متاعی رو، بذل المتاع، متاعی رو ارائه میکردن، بهای اون میستادن. اما هنگامی که کار فراتر میرود عزیزان، آدمی بذل الطاعه میکند، اختیار خودش رو میدهد به مولایی، ولیی، بزرگی و امر او رو به جان می خرد. فراتر از این نه بذل طاعت می کند، اگر لازم باشد بذل مال و بذل جان می کند. آمادگی اون رو دارد که بفروشد اختیار خود رو، جان خود رو، هستی خود رو در راه اهدافی که دارد با اون کسی که با او بیعت می کند. پس کلمه بیعت با همون ریشه لغوی و معنایی واژه بیع به کار برده می شه. ما چنین چیزی داریم؟ بله، در آموزه‌های دینی و در قرآن کریم ما یه چنین داد و ستدی بین انسان‌ها و خداوند شکل می‌گیرد. حالا ممکنه مع الواسطه این ارتباط باشد که لازمه اون الان در این آیه شریفه می‌خوانیم با پیامبر مکرم اسلام باشه. آیه 111 سوره مبارکه توبه از نابترین آیات شریفه قرآن و تکان‌دهنده ترین آیات سوره مبارکه توبه. ان الله اشترى، دیگه عزیزان حفظید دوالین رو، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. خداوند معامله میکند. من شک کردم که انفس در این آیه مقدمه یا اموال. انفس مقدمه. ان الله اشترى من المؤمنین به دلیل اینکه تفاوت با جای دیگه داره. حالا تفاوت چه عرض میکنم؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، یعنی از اون اوج میگیره کار رو خدا، از مال نمیگیره، از جان شروع میکند. در اینجا انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند میخرد. الله اکبر. خداوند مشتری میشود برای مؤمنان، یه قرارداد و به تعبیر ما یه مبایعه نامه‌ای در اینجا نوشته میشود. خریدار خداوند، فروشنده مؤمنان، آنچه مورد معامله قرار میگیرد جان و اموال مؤمنان، جانها و اموال مؤمنان، باهایی که برای اون پرداخته میشود چیست؟ به ان لهم الجنه، بهای اون رضای الهی یک سر بهشت و رضوان خداوندی است. حالا تو این معامله اینها باید کارشون رو انجام بدن، یعنی معامله فرایند اجرایی داره، اینها باید به صحنه بیان. فیقتلون یا قاتلون فی سبیل الله باشه، فیقتلون و یقتلون، بایستن بجنگن، مقابله کنن، کارزار کنن، و در پایان اگر در این معامله موفق بودند و نشستند، کار به جایی میکشد که فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خداوند بشارت به اینها میده، این رو وعده خودش میدونه در تورات، انجیل، قرآن، و هیچ کس وفادارتر به وعده از خداوند نیست. بعدم بشارت میده به مؤمنان، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. این خیلی قرارداد زیبایی رو خدا در اینجا مطرح میکنه. من همینجا توضیح رو بدم که لازمه، گاهی که این آیه مطرح شده این توضیح رو عرض کردم. خداوند میخرد، فروشنده کیست؟ ما. چه میخرد؟ جان و مال. اولین نکته این است که لا بیع الا فی ملکن، هیچ کس نمیتونه چیزی رو بفروشه که صاحب اون نباشه و مالک اون نباشد. فروش و بیع شرط اول اون مالکیت. انسان مالک یه مالی است، بعد این مال رو میفروشد. آیا ما مالک جان خیشیم؟ خیر، انا لله و انا الیه راجعون. آیا ما مالک اموال خودمونیم؟ نه، لله ملک السماوات والارض، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خدا که مالک الملک است. همه هستی و وجود در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. و مل مال و الاهلون الا ودای او، مال، فرزند، همه ودیعه و امانت الهی نزد ماست. اما خداوند سبحان بندگان خودش رو مالک قرار میدهد، صاحب جان و صاحب مال. آنچه مربوط به خود اوست در اختیار بندگانش قرار میده، آنچه بدانان داده است و با آنان بخشیده است، به عنوان مالک اونها رو میپذیره، بعد خودش مینشینه اون رو معامله میکنه، از اونها میخره. چه معامله زیبایی است و چه ارتباط شگفت‌انگیزی است در این آیه شریف عزیزان. ان الله اشترى من المؤمنین. خب اینجا خداوند خریدار است و مشتری من خدا است و مرا میکشد بالا که الله اشترى، خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. چقدر زیبا گفته است، خونبهای خود خورم کسب حلال. خب اینجا دقیقا معنای بیعت رو مشاهده میکنید، یعنی بیعت همین است، ان الله اشترى من المؤمنین، خداوند میخرد انفسهم و اموالهم. فرمود ان الذين یبایعونک، پیامبرین هایی که مینشینند با تو اینجا بیعت میکنند زیر این درخت، یعنی جان و مالشون رو حاضرن، یا رسول الله تا پای جان ایستاده ایم. انما یبایعون الله، اینها با خدا دارن معامله میکنند، ولو به ظاهر با تو هستند یا رسول الله، اما در واقع معامله اینها و فروش جان و مال ایشان و این بیعتی که دارن با خداست. ید الله فوق ایدیهم. خب روش بیعت هم همین بود، یعنی مشابهت دیگه‌ای که با بیداش به لحاظ ساختار ظاهری بود، یعنی در بیع و شراء وقتی که در گذشته معامله می‌کردن، الان هم همینه. شما می‌بینید در مگاه معاملات نشستن دارن یه خونه‌ای رو معامله می‌کنن، وقتی این معامله رو واسطه جوش میده به تعبیر ما، بعد میگه خب حالا دست بدید با هم، یعنی فروشنده و خریدار با هم دست میدن، دست همو می‌فشارند. در بی این کار رو میکنن، گاهی در گذشته برای که این بهتر روشن باشه دست رو میکوبیدن به دست هم، این میزد دست رو به هم، به تعبیر پارسیان یه شرق دستی میکرد، به تعبیر عرب ها میگفتن صفقت الیمین، صفقت الیمین، این صدا صفقه بود، کوبیدن دست به هم. در بیعت هم همین بود، یعنی در بیعت هم مثل بی وقتی میخواستن بیعت کنن باید دست تماس حاصل میکرد، اما شکل بیعت رسول خدا این نبود که دست رو به شکل پهلو به پهلو قرار بدن. پیامبر دست رو قرار میدادن، یاران دستشون رو زیر دست پیامبر، پیامبر دست آنان را میفشاردند. به این شکل بیعت میکردن. حتی در مورد زنان هم هنگامی که در آغاز اسلام خواستن بعد از فتح مکه این زنان مشرکین با پیامبر بیعت کنند، همین معامله انجام شد، اما به این شکل به لحاظ محذوریت های به اصطلاح ارتباطی و فیزیکی که بین محرم و نامحرم وجود داره، رسول خدا دستور دادن ظرف آبی رو قرار دادن، پیامبر از این طرف آب دستشون رو درون آب میکردن، زنا اون طرف دستشون رو درون آب میکردن، و بعد اون کلماتی که باید میگفتن رسول خدا میگفتن، بیعت میکردن اینها پیامبر. حتی همونجا همین، یعنی برای اینکه به ظاهر یه شکل ظاهری داشته باشه، یه تثبیتی، یه تعهد بیشتری ایجاد کند، دست رو هم به کار میبردن. همان گونه که در بیع بود، در داد و ستد، در بیعت هم چنین عمل میشد. فرمود ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. حالا که این توضیح رو دادم بهتر این قسمت رو میفهمیم. دست خدا هم بالای دست ایشان است. خب اولین سوال اینه، اینجا صحبت رسول خداست، فرمود با پیامبر با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی هم. بیعت انجام شد، اما فرمود ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالای دست ایشان است. خب میدونیم که در مورد ذات الهی ما ید، اگر کلمه ید به معنای دست است، در مورد حضرت سبحانی چنین معنایی وجود ندارد. ید یه عضو مادی است، از اجزاء بدن و جسد انسان است، و در مورد حضرت پروردگار که جسم وجود نداره، خدا که تجسد ندارد که دست یا پا داشته باشد. خب به این تعبیرات و ترکیبات و آیات این چنینی الهی که چنین ذهنیت های رو ایجاد می کند چه می گویند؟ آشناس برای دوستان عزیز، یه تقسیمی از اصیلترین تقسیم هایی که در خود قرآن اومده. استعذار دارید، ما یه تقسیماتی داریم از خود قرآن برمیخیزد، یعنی تقسیم قرآن به آیات، تقسیم قرآن به سوره، سورتو ننزلناها و فرزناها، این سوره رو ما فرستادیم اینطور اینطور. اما یه تقسیماتیست که نه از قرآن نیست، مانند تقسیم قرآن به حزب، اینو خود مسلمانان انجام دادن. تقسیم قرآن به رکوعات، اینو اهل سنت انجام دادن برای صلاة و تراوی. تقسیم قرآن به سی جزء، این در خود قرآن نیست، میشه باشه میشه نباشه، اهمیتی نداره از این جهت، اما یه تقسیماتیست در خود قرآنه. از تقسیمات اصیل درونی قرآن تقسیم آیات قرآن به محکم و متشابه است. منه آیات محکمات، هن ام الکتاب و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خداوند سبحان در سوره مبارکه آل عمران اشاره میکنه. از این قرآن آیاتی است که اینها محکماتند، اینها ام کتابند، سرمنشه کتابند، و آیاتی وجود دارد که متشابهاتند. کسانی که دلهای بیماری دارند در پی آنند که از آیات متشابه قرآن یه انحرافاتی برای خودشون بجویند و بیابند و یه مستمسکی پیدا کنند. خب حالا محکم و متشابه چه معنایی دارد، چه فرقی در قرآن دارد به لحاظ قرآن پژوهی؟ هنگامی که در قرآن یه لفظ میاد و دقیقا معنای اون برابر اون مشخص و روشن، یعنی تردید و تردد در معنا نداریم، تنوع در معنا نداریم، یه لفظ یه معنا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا میخواد تو حوزه اخلاقیات باشد، آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ در مقوله احکام باشه، اقیم الصلاح باشه، نماز روشن مشخص، یا اینکه در حوزه عقاید باشه، مسائل اعتقادی باشه، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند که ما استخوانهای او را جمع نمیکنیم در عالم قیامت؟ نه، قادریم که سر انگشتان اون رو هم با اون اشکالی که دارد در قیامت جمع کنیم و حفظ کنیم که این کار رو میکنیم. خیلی روشن واضح دیگه، ابهامی نداره فهم اینها. اینها رو میگن محکمات. اما گاه در قرآن الفاظی و آیاتی وجود دارد که یه معنای ظاهری اون وقتی بیان میشه با بقیه آیات قرآن سازگاری ندارد، اما معانی دیگری که براش بازگو میشه با قرآن سازگاری داره. یعنی گاه پس یه لفظ یه معنا تمام محکم است، محکمات، اما گاهی یه لفظ معانی که بعض از اون معانی با قرآن سازگاری دارد بعضی ندارد. این میشه چی؟ میشه متشابهات و متشابه. نمونه اون فرض کنید خداوند سبحان به جناب نوح میگوید وصنع الفلک باعیننا، آقای نوح جلو چشم ما کشتی رو شروع کن به ساختن. این عین یعنی چی؟ اعیان جمع عینه، یعنی چشم. خدا چشم دارد؟ خب نداره، خداوند که نمیتونه چشم داشته باشه. یه معنای عین یعنی چشم، این سازگاری با قرآن نداره. چرا؟ چون خداوند جسم نیست. لیس کمثله شی، خداوند مثل او که چیزی وجود نداره. ما چشم داریم، اگر خداوند چشم داشته باشه که مثل ماست. لیس کمثله شی نیست، قل هو الله احد نیست. یعنی اون محکمات قرآن که خب مشخص میکنه که این چنین نیست. پس معنای دیگری باید داشته باشه، باید این عین معنای دیگری داشته باشه که میگه مقابل ما بساز. از معانی عین چیست؟ نظارت و کنترل. به جاسوس، به بازرس‌های ویژه در لغت عرب چه میگویند؟ عین. امیرالمؤمنین به مالک اشتر در عهدنامه مینویسند آقای مالک اشتر باید وبعث العیون، باید یه عیونی رو بفرستی برای کار کارگزارانت، یه بازرسی ویژه پنهانی باید داشته باشی برای کارگزاران حکومتی که اینها رو نظاره کنن، اون هم پنهان، اما اینها اهل امانت و درستی باشن که به دقیق گزارشات رو برای تو بیارن، نه اینکه اینها ارتباطاتی داشته باشن، رابطی داشته باشن که در گزارش و بازرسی خودشون دچار مشکل باشن. باید سازمان بازرسی تو بسیار قوی، امین و درست بر کار کارگزاران تو نظارت کنند. نام این چیز عینه. خب آقای نوح با نظارت کامل ما کشتی را بساز. پس مشخص شد این دو معنا داره، یه معنای اون با قرآن سازگاری ندارد، یه معنا سازگاری داره. اینها میشن چی؟ میشه متشابهات. حالا ما از کجا بفهمیم معنای متشابه رو؟ خود آیه رو الان خوندم، آشناس برای دوستان، اما چون لازمه برای بعضی از عزیزان باز مطلب رو مبسوط‌تر مطرح میکنم. فرمود منها آیات محکمات، از این قرآن آیات محکماتی است. هنه ام الکتاب، این آیات محکمات مادر کتابن. ام یعنی چه؟ یعنی مرکز، یعنی کانون اصلی، یعنی مرجع. خانواده حول مادر میچرخد عزیزان. خداوند سایه مادران این که هستند بر سر عزیزان مستدام بدارد، و اونها که رفتند در این شب رحمت جمعه رضوان الهی را شامل حالشان بگرداند انشاءالله. مادر اون مرکزیت رو داره، خانواده رو جمع میکنه، همه مراجعه به مادر دارند عزیزان. لذا وقتی مادر از میان میره دیگه گویا اون عقد ثریا پاره میشه، اون پیوند پاره میشه گاهی. اون ام یعنی مرکزیت. آیات محکمات مرکزیت آیات قرآن است. متشابهات ارجاع داده میشه به محکمات فهم میشه. این رجوع میکنه به چی؟ رجوع میکنه به قل هو الله احد، رجوع میکند به لیس کمثله شی. بعد مشخص میشه که بالاخره این تناسب با چشم نداره، چون خداوند قل هو الله احد از چشم نداره. بنابراین پس مراد نظارت، کنترل و در نظر بودن است. خب حالا فرض بفرمایید از آیات معروف متشابهی که مطرح میشه همیشه الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر عرش استوا. عرش یعنی چه؟ یعنی اون سیطره قدرت، اریکه قدرت وجود. خداوند بر اریکه قدرت هستی استوا. کلمه استوا معنای اولش یعنی نشستن، عرش هم معنای اولش یعنی تخت سلطنت. خدا بر تخت سلطنت نشسته. خب این هیچ تنسیقیت با خدا نداره، خدا نه تخت داره نه نشستن داره. لذا معنی عرش را و معنی استوا را مراجعه میکنیم به محکمات قرآن. استوا میشه استولا، یعنی چیرگی. خداوند بر اریکه قدرت هستی چیرگی و غلبه دارد. این متشابه قرآن به کمک محکم قرآن به زیبایی مطرح. حالا فلسفه متشابهات چیست؟ علتهای اون چیز، اینها دیگه بحثای عمیقی داره که دیگه جای اون الان نیست در این مقامی که داریم بحث رو مطرح میکنیم. ید الله فوق ایدیهم از آیات متشابه قرآن است، دست خدا بالای دست اونهاست، خدا که دست نداره. پس مراد از این دست چیست؟ دو معنا اینجا میتونه داشته باشه. اگر اصرار بر این داشته باشیم که مراد از ید همین عضو این ید، با توجه به این که فرمود ان الذین یبایعون کانما یبایعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن، مراد از ید الله چیست؟ ید و رسول الله، دست رسول خدا، دست رسول خدا، دست خداست، گوش رسول خدا، گوش خداست، اذن الله، عین الله، وجه الله، جنب الله، ید الله. در اون حدیثی که وقتی خدمت دوستان خواندیم که از نابترین سخنان زیبا و دلنشین، به تعبیر بزرگان حدیث قرب نوافل، که این بنده من یتقرب الی نزدیک میشه، نزدیک میشه به من به حدی که کنت سمعه الذی یسمع به، دلیل دارین عباراتی که من دارم میگم، اینها مستند، کار به جای میکشد که من گوش بنده ام میشوم، او با گوش من میشنود، من چشم بنده میشم با چشم من میبیند، یعنی بدون گوش و چشم میبیند و میشنود، من دست او میشم، من پای او میشم که با اون حرکت میکند، یعنی وجود این انسان به تمام معنا میشه جلوه اسماء و صفات الهی در بین انسان ها. خب مصداق عتم و بارز این معنا مگر کسی جز رسول خداست؟ لذا ید الله یعنی دست پیامبر. توضیح دادم دست رسول خدا بالای دست اینها بود که بیعت میکردن. اما اگر کلمه ید رو با اون روش فهم محکمات و متشابهات معنای لفظیش ندونیم، خب ید میشه چی؟ نشانه چیست؟ نشانه قدرت. شما کسی بهتون مراجعه میکنه میگه آقا من این کار رو از شما میخوام، میگید متاسفانه از دست من بر نمی آید، یعنی من قدرت این کار رو ندارم، مرادتون این دست که نیست، میگی دست من بسته است تو این کار ببخشید، یعنی من قدرت لازم رو ندارم. ید در لغت عرب معنای دوم آن چیست؟ قدرت. خب به این معنای دوم اگر بگیریم، ید الله فوق ایدیهم، قدرت خداوند بالاتر از همه قدرت ها و برتر از قدرت های ایشان است. به هر دو معنا آیه شریفه زیبا و روشن، ید الله یعنی ید رسول الله، دست رسول خدا بالای دست این هاست در این بیعت، یا قدرت خداوند فراتر از برتر از قدرت آنان است. ید الله فوق ایدیه. بسیار چه صحنه عجیبی دست. اما اینجا این نکته مهمی است که در اون و یهدی کسرات مستقیما و شب دوم اشاره زیبایی داشتیم به این بحث خدمت دوستان، که عزیزان من اومدن به صحنه چیزی است، ماندن در صحنه چیز دیگری است، ایمان آوردن چیزی است، پای ایمان ایستادگی کردن بسیار سنگینتر و فراتر از آن است. الابقاء و العمل اشد من العمل. حالا دی اومدن با پیامبر بیعت کردن و خداوند به حدی به اینها احترام گذاشت که آیه 18 هم خوندیم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا چه رضایتی داره از مؤمنان که اومدن اینجا با تو بیعت کردن. سوال، آیا این رضایت الهی از مؤمنانی که با پیامبر بیعت کردن وعده همیشگی خداوند است در هر شرایطی با هر حالی با هر کار و فعلی که از این مؤمنان در آینده سر بزنند؟ خیر، این رضایت الهی مادامی است که اینها در مسیر درست باشند. همونجا عرض کردم این دغدغه‌ای که اولیاء الهی داشتن و همه ما باید داشته باشیم عزیزان، این که ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، اینی که خدا یه لحظه ما رو به خودمون وا مگذار، اینی که واقعا خدا رحمت کند قدیمی ها رو. شاید بهترین دعایی که چقدر شایع بود سر زبونشون و چقدر این بزرگترها و محاسن سفیدها بر جوانها این دعا رو میکردن، برو بابا که انشالله عاقبت به خیر باشه. چقدر این وجه العواقب و امورنا خیرا مهم عزیزان، که انسان به کجا بکشد کارش، چه ریزش ها و چه رویش ها در مسیر ایمان وجود دارد که ما از کدامیم در آینده عمر نمیدانیم. با توجه به اهمیت این مسئله سریعا به دنبال اون فرمود، بله شما دستتون تو دست خدا گذاردید، اما فمن نکفه فانما ینکث علی نفسه. ببینید قبل از اینکه آیه رو بگم برای که خوب جا بیفته مطلب، در مورد انفاق ما همین رو داریم. یعنی بارها شنید حضرات معصومین ائمه علیهم السلام مالی رو به فقیر میدادن، بعد دستشون رو میبوسیدن، دست خودشون رو. بعد سوال میشد آها چرا این کارو کردید؟ فرمودن این دست در دست این فقیر که قرار نگرفت، در دست خدا قرار گرفت. خداوند ان الله یقبل الصدقات، خدا صدقات رو قبول میکنه، پس خدا گرفته است. من چه این افتخاری پیدا کردم که منزل الذی یقرض الله، به خدا دادم قرضن حسنا، بریدم این مال رو دادم به خداوند دادم، دست خودش نیست. خب این کار انسان انجام میده، دستش به دست خدا میرسه و چنین انفاقی میکنه. کارهای دیگه انجام میدیم، عبادات، خدمات، مسائل اجتماعی، مسائل غیره. اما یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، نکنه باطل کنید صدقاتتون رو، نکنه اعمالتون، لا تبطلوا اعمالکم داریم، نکنه اعمالتون رو باطل کنید. باز هم اجازه بدید به دلیل حساسیت اضافه کنم رد نشم. ببینید معذرم باراکتون عرض کردیم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که یه حسنه رو بیاورد به قیامت خداوند ده برابر مزد میدهد، اونو ده میکنه براش. نفرمود کسی که حسنه انجام بده، کسی که حسنه ای را جاء به یعنی آوردن و رساندن. یعنی ممکنه ما خیلی کارا ممکنه تو زندگیمون انجام بدیم، اما عزیزان این کارا رو نتونیم به منزل برسونیم، توانشو نداشته باشیم تا پایان. لذا سریعا فرمود فمن نکفه، اگر کسی بیعت کرد اما شکست پیمان را، نکفه یعنی نقض کردن، باطل کردن، شکستن. فمن نکفه همین پیمان رو فانما ینکسو علی نفسه، چه خسارت بزرگی است، چه شکست بزرگی بر نفس خیش انجام داده است و مرتکب شده است. اما اون طرف و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیم، و چقدر آیه متنتن و زیباست، به خصوص در این قرائت ضمیر بعد از علا، علیه باد باشه اینجا، به دلیل یای قبلی باید کسره باشه، علیه الله باید باشه، اما در قرائت حفص از عاصم علیه الله با ضمه خونده میشه، به دلیل اون اباحت و تنتنی اتصالش به الله و وزانت قرائت این گونه خوانده می شود. و من اوفا، و هر کسی که اوفا به ما عهد علیه الله، لطائف عجیبی داره این قسمت های هر کسی که اوفا، ببینید اوفا، وفا، تعرف الاشیاء بازدادها، الفاظ رو میشه از ضدشون خوب فهمید. نقطه مقابل وفا چیه در لغت عرب؟ غدر، با غین نه با قاف، غدر. شنیدید میگن مثلا آقا فلانی عجب غداره، یا زمانه عجب غدار است، در اشعار میبینیم روزگار غدار. یعنی چی غدر؟ یعنی کاری را ناتمام رها کردن. غدار یعنی کسی که میان کار ولت میکنه، راحت میکنه. روزگار را اگر غدار میگوین به این جهت که روزگار همیشه پای هر کسی نمیماند، تجربه های اجتماعی نشان میدهد که روزگار از آن که عزت کند که خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، از دهرا یومان یوم لک و یوم علیک، گاهی این تخت هست، گاهی این بخت هست، گاهی نیست. از اون میگن قدر. نقطه مقابل قدر و وفا است. پس اگر قدر یعنی چیزی را، یک کاری ناتمام رها کردن، وفا یعنی پیمانی را، تعهدی، کاری را تا پایان انجام دادن. اگر کسی قراردادی با کسی میبنده وسط کار ول میکنه، این میشه قدر. اما اگر کسی پیمانی میبنده تا پایان این پیمان ایستاده است و دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان، یا جان زتن درآید، این میشه چی؟ میشه وفا. فرمود و من اوفا، کسی که تا پایان بایستد پای پیمانش، به چی؟ به ما عهد علیه الله، به آنچه عهد خدا با او پیمان بسته است و پیمانی که او با خدا بسته است. عهد یعاهد و معاهدتن باب مفاعله است. باب مفاعله در کلام عرب کار چیست؟ دو طرفه و طرفینی، مقاتله، مبارزه، این کار طرفینی است. عهد با خداوند طرفینی است عزیزان، این نکته بسیار عجیبی است. اساساً به طور کلی از ظرایف و زیبایی هایی که قرآن آموزش میده به ما اینه که ارتباط ما با خداوند عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. خداوند رابطش با بندگانش دو سویه است. چقدر آیات این چینی در قرآن داریم. فذکرونی اذکرکم، یاد من باشید یادتون هستم. عجیب. عرض به خدمتون، بفرمایید ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنی خدا یاریتون میکنه. در مورد وفای به عهد همینطور، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به پیمان من با خودتون عمل کنی، من با پیمانم با شما عمل میکنم. یعنی یک طرف فطیر عزیزان نمیشه، بیمای فطیر است. رابطه انسان با خداوند رابطه دو سوی است. نمیتونی ما انتظار رابطه یه طرفه با خداوند داشته باشیم. حتی در مقابله و در عقوبت هم همینه دیگه. انا اتم ادنا بنی اسرائیل، اگه برگردید دوباره از این روشی که دارید و به سوی زشتی و انحراف، ادنا برمیگردیم مقابلتون، همونطور عمل میکنیم که قبلا عمل کردیم با شما، مجدد میفرستیم بر سر شما عبادا لنا اولی بأس شدید، بندگان خشن و تندمون رو میفرستیم که دمان از روزگارتون به در آورند. پس یه رابطه دو سویه است. و من اوفا به ما عهد علیه الله، و کسی که وفا کنه تا پایان برساند پیمان دو سویه این که با خدا بسته است، فسیعتیه اجرا عظیما، به زودی خدا به او میدهد اجر عظیم رو. همیشه اشاره کردم وقتی خداوند عظیم جان برادر میگه اجر عظیم، نمیتونیم تصور کنیم یعنی چی. یعنی هیچ تصوری نداریم برای این اجر عظیم الهی، اجری که عظمت آن برگرفته از صفت عظیم خداوندی است. یه بی سر و پایی مثل ما نمیگه بزرگ، و بزرگی در نظر ما اندازه ذهن ماست، اما عظمت و بزرگی و سترگی که خدا میفرماید به عظمت او شباهت دارد. فسیعتی اجرن عظیما، خداوند چنین اجر سترگ و بزرگی را به او به زودی میدهد. خب این بسیار آیه زیبا بود و عرض میکنم ولو اینکه آیه مستاق آیه بحث حدیبیه و بعد اون بیعت و رسول، اما این در طول تاریخ دیگه، ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله، در هر عصر و زمانی کسی که با پیامبر بیعت میکند با خدا بیعت کرده است. کسی که جان و مال خودش رو تقدیم میکند، آمادگی اون رو دارد که در پیشگاه خدا و رسول بنهد، و من اوفا به ما عهد علیه الله است، هم خطر نقص و شکستن پیمان براش وجود داره، هم احتمال رسیدن پایان خط و اجر عظیم. در طول تاریخ همه مؤمنان این چنینند. حالا برای اینکه یه هشدار جدی گفته بشه، یه تاریخچه مختصری از یه نکته اینجا گفته میشه و یه بحث بسیار مهم است. سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون به السنت هم مالیس فی قلوبهم. به زودی پیامبر میگویند به تو، یعنی پیامبر الان شما در حال برگشت مدینه اید از مکه بعد از صلح، صلح نامه دارید برمیگردید به مدینه، به زودی که میرسید در بین راه، سیقول لک المخلفون، به شما میگن مخلفون. مخلفون یعنی کسی که پس سر مانده است، جاماندگان پشت سر تو به اختیار پیامبر رسول خدا در حال آمدن، برون آمدن از مدینه پیغمبر خدا خاتم انبیاء و محمد مصطفی. خب گروهی دانستن که پیامبر در حال رفتن است و فرمود که خدا به من این وعده رو داده است برای اینکه عمری به جا بیاورم. خیلی از مسلمانان به پیامبر پیوستند و همراه شدند. در بین مسیر که پیامبر از مدینه بیرون اومدن، این قبائلی که اطراف مدینه بودن سوال کردن آقا کجا میرید؟ پیامبر فرمودن میریم مکه برای عمره گذاردن. خب اینها اسلام آوردن، جهینن، مزینن، این قبائل مختلفند، و پیامبر گفتن بیایید همراه بشید با ما. گفتن که یا رسول الله ببخشید ما یه قدری گرفتاریایی داریم، یه کمی این بزها تازه به شیر آمدن، شترها تازه به شیر آمدن، میخوان بزند، نمیدونم این بچه ها دنبخت این دختره داریم عرضش میکنیم، داجهاز براش جور میکنیم، این آقا پسرمون داریم داماد میکنیم. انشالله نوبت بعدی که تش بردید خدا توفیق بده همراهتون میاد. فعلا التماس دعا. و نیامدن با پیامبر، همراهی نکردند، پیامبر رو گذاردن پشت سر پیامبر ماندن، شدن مخلفون. حالا دقت کنید، سیقول لک المخلفون من الاعراب، این مخلفون و جاماندگان پشت سر تو، من الاعراب، این کلمه رو دقت کنید، من الاعراب نه من العرب. کلمه عرب جمع اون عرب است، یعنی نژاد عرب، اما اعراب هیچ ربطی به عرب نداره. الاعراب ساکن البوادی، سکان البوادی، بادی نشینه های بی فرهنگ. کلمه اعراب، قالت الاعراب آمنا، الاعراب اشد کفرن و نفاقا، اینها که در قرآن کلمه اعراب رو داریم ربطی به نژاد عرب نداره، اینا رو نباید کسی مصادره کنه و جور دیگری معنا کنه، بد معنا کنه. اعراب یعنی بادیه نشین هایی که فرهنگی نداشتند، اینها تمدنی نداشتند، آداب ویژه‌ای نداشتند، دیگه در همون بادیه نشینی خودشون بودند. گروهی از این جاماندگان، از این قبائل بادیه نشین اطراف مدینه، پیامبر وقتی شما داری برمیگردی به شما میان با عذرخواهی که همراهتون نیامدن. چی میگن؟ میگن شغل. خیلی دقت کنید، عجیب این قسمت بحث. شغلتنا اموالنا، ما را مشغول کرد اموالمون، و اهلونا، به خانوادمون، به همین خاطر یا رسول الله با شما نیومدیم. ما چون درگیر مشغولیت های آقا خیلی سرم مشغوله، خیلی گرفتاریم، گرفتاری های خانوادگی، گرفتاری های مالی اقتصادی داشتیم آقا، نشد خدمتون بیایم. لذا فاستغفر لنا، از شما چی میخواییم؟ ما رو ببخشید، از خدا برای ما طلب استغفار کنید. فاستغفر لنا، ما رو ببخشید پیامبر دیه، معنی سادش اینه، انشاءالله جبران میکنیم. مثلا خب خداوند فرمود یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، چیزی به زبانشون میگویند که در دل آنان نیست. الله اکبر. قل فمن یملک، این قسمت رو توضیح بدم عزیزان، چه آن روز چه امروز چه هر روز، رابطه بین پیامبر، وحی، اسلام، دین و مردمان چهار صورت داره. یعنی جامعه در قبال وحی و پیامبر چهار قسم میشن. گروهی که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، گروهی که شنیدن گفتن تمام پذیرفتیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت کردن پای اون ایستادن، شدن گروه 1400 نفری که با پیامبر رفتند تا مکه و صلح حدیبیه و بیعت رضوان و بازگشتن. این یه گروه، یه دست. گروه دوم کسانی بودند که مقابل اینها دقیقاً ایستادن، یک کلمه رو هم نپذیرفتن، انکار کامل رو هم کردن، شدن کافران و مشرکان که در آیات قبل خواندیم خدمت دوستان، و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. این گروهی بودند که مقابل پیامبر ایستادند و طرف پیامبر بودند، در صلح حدیبیه اون طرف قرار داد بودند و غیره. گروه سوم کسانی بودند که اظهار ایمان کردند اما در درون وجودشون کفر فراوان، ظاهرش چون گور کافر پل هلل، باطنش قهر خدا و عز و جل، شدن کی؟ منافقین. کسانی که ادعای ایمان کردند اما جوی ایمان نداشتند، مد ولزالین چهارگانه داشتند، پشت سر پیامبر نماز میخوندند اما جوی هم ایمان در قلبشون نبود. خب دیگه اون شب اشاره کردم بیشترین ضربات و صدمات رو در طول تاریخ تا امروز همیشه منافقین به دین خدا زدن و به اولیاء خدا زدن. الان هم همین ماجرا، فرقی نمیکنه. شد گروه سوم که در مدینه بودند این منافقین. پس یه گروه با پیامبر اومدن، اون مؤمنان راسخ ثابت قدم، مشرکان و کفار مقابل پیامبر ایستادن. گروه سوم اجتماعی منافقانی که این گونه درو برخورد کردن. یه گروه چهارم داریم که در طول تاریخ هستند، اون روز بودن، قرآن الان میگه تو این آیه، گروهی که میان ایمان میارن اما دقت کنید ایمان آنان منطبق بر امیال و خواسته های اونهاست، یعنی شاخص دینداری اونها خودشونه. در حقیقت اینا دینداری نمی کنند، خودپرستی می کنند، اما این رو در قالب دینداری نشان می دن. یعنی چیزی که از دین تأمین کننده منافع دنیوی آنان باشد میخواهند، اما اموری از دین که با منافع دنیوی آنها ناسازگار باشه نمیپذیرند. با سلیقه و میل آنها هماهنگ نباشه، حالا میخواد از احکام دین باشه، حکم خدا باشد، هرچی باشه، میخواد پوشش باشه، میخواد شرب خمر باشه، میخواد نمیدونم عرض به خدمت و نماز باشه، زکات، هرچی باشه، وقتی میلشون نیست نمیپذیرن، مقابلش میستند و مقابله میکنن با حکم الهی، ردش میکنن حکم خدا رو. میخواد بحث اعتقادی باشه، یه باور و عقیده ای رو نمیپذیرن و رد میکنن وقتی با میلشون. یه مسئله اخلاقی باشه، زیرابی میزنن، در میرن این مسئله اخلاقی رو وقتی منافعشون تأمین نکند. در طول تاریخ آفت بزرگ دین این گروه دینداران بودند. همون جمله سوزناک، به تعبیر من سوزناک، سید الشهدا قبل از کربلا، الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا انسنته یهوتونه ما درت معایشهم و ازا محسو بالبلا اقلت دیانون. بسیاری از مردم بندگان دنیان، دین بازیچه زبان آنان است. دین رو میخوان، دارم ترجمه میکنم سخن امام حسین رو، تا جایی که منافعشون رو تأمین کنه. اگر یه جایی مطابق میلشون نبود، دین با میلشون، خواسته هاشون نساخت، صاف مقابل دینم میشدن، ناسزا هم میگن، مقابله هم میکنن، همه جور هم رد میکنن دین خدا را. ریشه این چیست؟ دنیا پرستیست. لا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه زندگی دنیا فریبتون بده، نکنه. ببینید شاخص دین پرستی تقدم رضای خدا هم بر رضای خلق است. مثلا این بالاترین شاخص دینداری اینه. خداوند در قرآن به شدت هشدار میده به تک تک ما عزیزان، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خطر بزرگی که شما رو تهدید میکنه اینه که مالتون، این دنیاتون، مالتون و فرزندتون شما رو از یاد خدا و دین خدا باز بدارد. یه خطر بزرگیست که میلیون ها و میلیون انسان رو که ادعای دینداری کردن در طول تاریخ لرزانده مانند بید و الان هم داره میلرزونه. لا تلهکم، تلهکم یعنی چی؟ یعنی لحف، یعنی بازدارندگی، بازداشتن، یعنی این تمایل به اموال موجب میشه اینجا در تقابل، دقت کنید، تقابل این انتخاب مالی و اقتصادی با این حکم خدا و رضای خدا و امر الهی کدام را مقدم میداریم؟ ترجیح اقتصادیمون رو. در تقابل حکم خدا این خواسته را از من داره نسبت فرزندانم، اما فرزندان من این خواسته رو دارن، همسر من این خواسته رو داره، من خواسته همسرم و فرزندم رو مقدم میدارم بر خواسته و رضای الهی. میشه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. غافل از این که عزیز من، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. قرآن میگه بعضی از زنان و فرزندان شما دشمن شما، خونی شما، اجتناب کنید از این. کدوم زن و فرزندند اینها که دشمن انسانه؟ کسانی که استحب الکفر علی ایمان، کفر را بر ایمان ترجیح میدن. عجیب این مسئله. این دیگه شاید میخوام بگم تو این چهار تقسیمی که گفتم مشکل ترین گروه، حتی بالاتر از منافقین، این گروه هند که میان به ظاهر گمان میکنن که و یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن دیندارن، اما چنان فریب دنیا را میخوریم، چنان غرق در دنیا میشیم، غرق در مال و فرزند و غیره میشیم که مقدم میداریم میل نفس را و نفس عزیزان و کسانمون رو بر امر الهی. گاهی هم نمیدونیم داریم چیکار، نه اینکه نمیدونیم، الان در ادامه عرض میکنم بیان خداوند را، با حال این که این مسئله بسیار دقیقا و روشن تبیین شده و ساده است که اعتناء ما به مال، اعتناء ما به فرزند، الان جای این بحث نیست، اقتصادی بودن ما. آقا عزیز من، امیر المؤمنین کارا، و اینو به جرأت من دارم میگم، در 25 سال علی ابن ابی طالب کارآفرین اول مدینه بود. همون علی که شما سراغ دارید با ناله های شبانش، همون علی که سراغ دارید با سختگیری هایی که فرزندانش دارد، رابطه‌ای که با همسرش داره. کارآفرین اول مدینه بود امیرالمومنین. 37 حلقه چا حفر کرد امام. آبار و علیین، آبار و علیین. هنوز دارید میرید مسجد شجره تابلوش رو میبینید. آبار و علیین دو تابلو رو میبینید الان در مدینه. خدا میدونه چه کرد، از بخلستان ها آباد کرد. اون ماجرا شنیدید که دید حضرت داره میره، گفت آها چیه دوشتون؟ گفتن 1000 اصل خرما. خندید گفت آها چیه پیسه دوش حضرت بود؟ گفت 1000 تا دونه خرماست دارم میرم و همه 1000 تا رو میکارم و همش خرما میشه و شد. یعنی کسی با این همت با این، اما مشکلی پیش میاد براش. ببینید کلید و رمز کار چیه؟ اینه که مال و فرزند، مال و زن، مال و شوهر، تمام این تعلقات دنیوی ما در طول وابستگی ما به خداوند باشد، نه در عرض وابستگی ما به خدا. محبت ما، خواستن ما مال را، فرزند را، همسر را، همه امور دنیوی رو در راستا و استمرار خواست، اراده و محبت خدا باشه، نه در عرض. اگر در عرض قرار گرفت تقابل می کند و متاسفانه ما می نشینیم و برشکست می شیم. اینا باید در طول باشه، یعنی هماهنگ با حب الهی، رضای الهی باشه خواستهای نفسانی من، در احکام الهی، در حرمت ها، در حلیت ها، در دین، در همه چیز دین، اخلاق دین، حکم دین، عقاید دین و غیره. و این بحث خیلی بحث مهمی است که دیگه من به همین بسنده می کنم برگردم به آیه. اینها گفتن شغلتنا اموالنا و اهلونا، شغلتنا این اون درستنا اون شغلتنا هم مال همین آیه است. بله شغلتنا یعنی مشغول کرد، از ماده اشتغال دیگه، شغله. شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما را مشغول کرد اموالمون و اهلون. فاستغفر لنا، اما پیامبر ریشه عمیق‌تر از این هاست. یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، میگویند، یقولون به السنتهم، میگن به زبانهاشون چیزی که در دلهاشون نیست. بلکه ماجرات یعنی چی؟ یعنی این حرف لغلغه زبانه. فرمود از سید و شهدا چی؟ و دین و لعقون الان السنتهم. حالا چیه حرف اینها؟ در ادامه میگه خداوند، بخونم برم جلو. اما اول این به شما بگیم، به شما این که میگید مالمون فلان اینها، ریشه نرفتن اینها این بود که بل زننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم. بعد اول آیه بعدی رو اشاره بکنم در این فرصت کوتاه. بلکه مشکل اینها این بود که گفتن پیامبر میره به طرف مکه با این 1400 نفر، اما میره تو دهن اژدها، میره تو دهن کسانی که کشته های بدروحشون رو دیدند، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنیمیه، بالاخره این عقده ها و کینه ها. پیامبر داره مقابل اونها میره، بی سلاح بر نمیگرده. اینا گفتن زنن تو من لن ینقلب الرسول، اینا ترس از دست دادن جانشون و دنیاشون رو داشتن، لذا همراهی پیامبر نکردن، بهانه کردن که آقای بچر میخوایم داماد کنیم، این سقف خونمون خرابه، شغلتنا اموالنا و اهلونا. اما ماجرا در اصل این بود که گمان می‌کردن که پیامبر باز نمی‌گردد، ترس از جان، ترس از زیان و ضرر و صدمه خوردن موجب شد که پای دین نیستن، همون ترسی که موجب میشه ما پای دین خدا نمی‌ایستیم. حالا دقت کنین جواب رو، عجیب. قرآن جوری میگه که دیگه اون اصل کار. همیشه این جمله رو من جسارت کردم خدمت دوستان گفتم که عزیزان من، مشکل همه ما، مشکل اصلی 1,700,000,000 مسلمان، مشکل توحیده. اگر اسلام و مسلمانان ضعف توحید نمی داشتن، آقای عالمیان بودند، آقای جهانیان بودند. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نه جای اندوهیست، نه شما ضعیفی، شما قوی ترینید، برترینید، اما به شرطی که مؤمن باشید به تمام مراتب ایمان و توحید. فرمود اینجا جواب رو توحیدی میده خدا، قل فمن یملک لکم من الله شیئا، بگو کی میخواد برای شما اختیار داری کنه و در اختیار داشته باشد، یملک من چیزی را از سوی خداوند، ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. شما به خاطر منفعت و ضرر میگید پیامبر ضرر میکنه، بر نمیگرده، خسارت میبینه، اصلا شاید کشته بشه، یا چطور نرفتید همراه پیامبر. اما میدونید منفعت و ضرر دست کیست در این عالم و در این هستی؟ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا مماتا ولا نشورا. همه سود و زیان در این عالم، تمام خیر و شر این عالم به ید الله تبارک و تعالی. هیچ کسی عزیزان مالک سود و زیان ما نیست الا الله تبارک و تعالی. این نگاه موحدانه است، این نگاهی که موسی رو مقابل بزرگترین فرعون قدرتمندانه می، این نگاه موحدانه است که پیامبر اسلام رو با تمام دشواری ها جانانه و مردانه مقاوم می کند و می ایستد یک تنه و باکی ندارد. این نگاه که علی ابن ابی طالب میگه اگر تمام عرب مقابل من بایستند به خدا و قسم فما ولیت منهم فرارا، نمی گریزم، فراری ندارم من. این نگاه موحدانه است، چون سود زیان شکست پیروزی همه چی رو به دست خداوند می بیند. فرمود فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا. حواستون باشه خدا با آن چه عمل میکنید آگاه است، به جانتون، به قلبتون، به عملتون. حالا همینطور که عرض کردم تو آیه بعد اون ریشن بل، بل یعنی اضراب و بازگشت از اون حرف قبلی، بل زننتم، نه مشکل شما این نبود که بزاتون اینطور بود و عرض به خدمتون شطرتون زاییده بود و بچه‌تون نمی عروستون فلان بود، نه این نبود. بل زننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. شما گمان میکردید، میپنداشتید که پیامبر و مؤمنان دیگه بر نمیگردن به سوی مدینه و اینها میرن کشته میشن، این زیان و ضرر رو میبینن، غافل از این که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجن مشد. تمام سیستم های هوایی و ضد هوایی و امنیتی و غیره و غیره همه رو نصب کنید، برترین کاخ های استوار عرض به خدمتون با سیستم های بالاترین حد الکترونیکی دنیا و اپتیکی و چی و چی و چی و همه چی نصب کنید، اما اینما تکونو یدرککم الموت. جناب اسرائیل کاری به این حرفا ندارد، از تمام سیستم های ایمنی شما به راحتی نفوذ میکند، میاد جانتون میستاند و میبرد. چی فکر میکنید شما؟ حالا این جمله که عرض کردم این بود و زین ذلک فی قلوبکم، و این آراسته شد در جان و دلتون، اینه که اگه بریم ضرر میخوریم پس نریم، حفظ کنیم، بپردازیم به این مالمون، بچه‌مون، اینه که اهل بال مانع انسان بشه است این تصمیماتش، اینه که امیال و خواسته هاشو مقدمه بر امر و حکم و رضای الهی بدونه، اینه که گزینشی با دین خدا برخورد کند، جایی که منافع است دیندار است، جایی که نیست نه. اینجا باز اون ریشه دقیق‌تر رو قرآن میگه و زین ذلک فی قلوبکم. زین فعل مجهول است، فاعل میخواد، و زینت میشود این فکر و تصورات و عباطیل در جانهای شما. فاعل این زینه کیه؟ یعنی کی زینت میکند و میاراید؟ زین لهم الشیطان اعماله. بزرگواران میدانید شیطان اولین قدمی که برمی‌دارد اینه که افکار ما را، یعنی بعد از القاعات و وساوسی که اومده به جان وارد کرده، شروع می‌کند فکر انحرافی ما را و روش انحرافی ما را برای ما می‌آراید. یعنی یه کار اشتباه انجام می‌دیم، همونی که گاهی خودمون می‌گیم توجیه، با هزاران توجیه این رو به حق جلوه می‌دهد در جانمون و ما می‌گیم این کار من باید بکنم، اگه من این کار نکنم همه دارن این کار میکنن تو دنیا الان، اصلا روش عوض شده، آقا ول کن اون فکرای تو مال 1400 سال قبل بود، دیگه الان هر کی بزنه برده، اگه از این روشا ندی به چی جایی نمی، کی با راستی و درستی به جایی رسی که تو برسی؟ هزاران توجیه میاد، آقا تا جوانی جوانی کن، بعد دیگه فرصت نداری دیگه، بعد فرصت هست برای مسجد و محراب، برای خدا و پیامبر و این مسائل. اونقدر شیطان تزیین میکند برای دختر، برای پسر، برای زن، برای مرد، برای پیر، برای جاهل، برای غنی، برای عالم، برای دانشمند، برای فقیه، برای هر کسی شیطان تزیین لازم را دارد و هنرمندی کافر. یعنی شیطان هنرمندترین هنرمنداست، بازیگرترین بازیگراست، فیلمسازترین فیلمسازاست، کارگردانترین کارگرداناست. هالیوود تو کلی کوچیکه یه شیطان هم نمیشه تو این چیزها و جلوه های ویژه. اونچنان بلده، اونچنان شیطان تزیین میکند که تسلیم کند. زین لهم الشیطان و اعماله، در حدی که جان برادر باورمون میشه بعد تزیین شیطان. بعد یه ادامه میدی. حالا ممکنه تو ذهن بعضی از دوستان نمیگه خب چاره چیه؟ چاره مشخصه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. چاره تقواست. اگر واقعا انسان درست مسیر تقوا رو طی کنه هرگز به این دام مبتلا نمیشه. قرآن میگه تا شیطان نزدیک میشه میفهمم، میگم برو برو گم شو. فریب نمیخوره انسان متقی. اونی که فریب میخوره اونی که فاصله گرفته. لذا دیگه متاسفانه در دام است. فرمود و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء. دو شب قبل از ظانین بالله ظن السوء رو توضیح دادم. ظن سوء به خدا یعنی چی؟ یعنی وعده های خدا را باور نکردن. خدا گفته است ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آقا شما مؤمن باشید خدا از شما دفاع میکنه. چی بگیم؟ چه ترجمه‌ای برای این آیه من بگم دیگه از این سریع‌تر؟ اگر کسی مؤمن باشد خدا مدافع او، وکیل مدافع اوست. خدا دفاع میکند در امور مادی از او، در امور معنوی از او، در دنیا از او دفاع میکند، در آخرت از او دفاع میکند. این وعده مسلم لابد خداوندی است. اگر کسی نپذیرفت میشه سوء ظن به خدا. آقای پیامبر طبق فرمان الهی حرکت کرده رفته مکه و خدا مدافع اوست، اما اینا نمیپذیرین. شما ظن سوء به خدا داشتید. حالا این ظن سوء از کجا میاد؟ انسان از کجا سوء ظن به خدا پیدا میکنه؟ از همین شغلت نا اموالونا و اهلونا، از همون دلبستگی به دنیا، از مقدم داشتن وابستگی ها به وابستگی خداوند، بر وابستگی خداوند. اینا چیزایی که ذهن انسان رو میبره دیگه به سستی ایمان و به ضعف ایمان و به سوء ظن. بعد جمله آخر و کنتم قوما بورا، و شما قوم بوری شدید. حالا این بور نه اون بوریه که سفید و بوره، بله این کلمه بور عربی است، فارسی نیست. و کنتم قوما بورا. خوف میکنم اگر بخوام بگم دیگه به اشاره پایانی نرسم، موند همین یک کلمه که باره ی بورو اصلا معنای دیگری دارد. زمین دائر و زمین بائر رو که شنیدید اون معناست. انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. ایمان ما رو ایمان راسخ و استوار و محکم عاری از هر نفسانیتی قرار بدهد. نعمت عدالت و امنیت رو بر ما ارزانی و مستمر بدارد. ابتلاعات و درگیری ها و آشوب ها و چه بگوییم، خداوند خودش به آبروی قرآن و این شب جمعه پرچم اشهد ان علی ام ولی الله رو در این مملکت استوار و پایدار قرار بدهد انشاءالله. شب شب جمعه پایانی این دو ماه است عزیزان، آخرین شب جمعه محرم و سفرمونه. نمیخوام این رو به سادگی از دست بدیم. با توجه به بحث ان الذين يبايعون فمن نكسا، شکستن پیمان و بیعت، اجازه بدید برم یه جای خاصی بحث رو و من یه چند دقیقه کوتاهی بگم و استفاده کنیم انشاءالله. حالا شب جمعه است دیگه، یه وقتی رو عزیزان بیشتر به من امشب میدید. سید و ساجدینه فرمود تمام گوش خودم رو نزدیک کردم که بشنوم پدر در این شب عاشورا با یاران خودش داره چی میگه. دیدم فرمود اثنی علی الله احسن الثناء، شروع کردن به ثنا و حمد الهی رو. من میگذرم اما بعدو بعد دیدم پدرم دارن میگن فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من نمیشناسم و نشنیدم یارانی با وفاتر از یاران خودم. این وفای همونی که توضیح دادیم، یعنی تا پایان ایستادن. ولا اهل بیتی اهل بیت عبر ولا اوسل ولا افسد من اهل بیتی، و اهل بیتی هم از اهل بیت خودم با وفاتر و نیکوکارتر و متصلتر به خودم ندیدم. فجزاکم الله عنی خیر الجزا، خدا به همتون جزای خیر بده. علاوه انی لعظن و یومن لنا من هاولا لعدا، من فردا میبینم که ما درگیریم با این جماعت. علاوه انی قد عزنت لکم، من حسین الان به همه اصحاب و تمام اهل بیتم اذن میدم، یعنی بیعتم را از شما بر میدارم در این شب عاشورا. فانطلقوا جمیعا، همتون برید. فی هلن، کاملا من در هل میگذارم، شما را آزاد میگذارم. لیس علیکم منی زمامون، هیچ بیعتی من با شما ندارم. هاذا اللیل قد غشیکم، شب سایه انداخته. فاتخذوه جملا، انتخاب کنید همین تاریکی شب رو، برگزینید. ثم لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی ثم تفرقوا، دست هم بگیرید شما یاران اصحاب خانواده من اهل بیت من، برید با هم. فی سواد لیلکم، برید فی سوادکم و مدائنکم، برید به شهرها و دیارهای خودتون. حتی یفرج الله، تا خدا گشایش ایجاد کنه. فان القوم انما یطلبونی، این مردم هدفشون منم، منو میخوان این کوفیان، این جماعت و این لشکر. ولو قد اصابونی، اگر منو بگیرند و بکشند یا منو بگیرن، لله و انتل به غیری، دیگه به بقیه‌تون کار ندارید، پس برید شما، این هدفشون من از تمام. یعنی حضرت بیعت خودشون رو در شب عاشورا از اصحابشون چیکار کردن؟ برداشتن. خب حالا اینجا من اول قول دوم رو میگم، یعنی قسمت دوم رو میگم، بعد برمیگردم قسمت اول رو. شروع کردن دیگه، اول اهل بیت حالا عرض میکنم، بعد یاران یه مطالبی گفتن که تکان دهنده ترین مطالب تاریخ است. من فقط یه گزینه کوچکش رو میگم. آقایی است که میشناسید دیگه، این مقامش دیگه در اون بالاترین مراتب قاری قرآن و مدرس قرآن و بزرگیش، اصلا بزرگ عجیبی است، مسلم ابن ابو سجع. اولین کسی بود که از به اصطلاح اصحاب صحبت کرد، گفت تا اینجا رسید حسین فاطمه. والله لو علمت انی اقتل ثم احیا، اگر من بدونم که کشته میشم دوباره زنده میشم، ثم اقتل و کشته میشم، ثم احرق و بعد آتش زده میشم، ثم عذرا بعد پودرم میکنن، پراکندم میکنن خاکسترم رو، یفعل ذلک بی سبعین مره، 70 بار کشته بشم، آتش زده بشم، پودر بشم، ما فارغت که از تو جدا نمیشم. حتی القا حمامی دونک، تا مرگم رو در محضر تو ببینم. و کیه فلا افعل ذلک و این نماهی قتلتون واحده، و حالی که به نظر من یه مرگه، اما ثم هی الکرامت العظما التي لن قضا علها، کرامت عظمایی است با تو بودن بعد که پایانی نداره. زهیر ابن قین گفت که اگر لودت تو، من اصلا دوست دارم آقا حسین ابن علی، انی قتل تو ثم انشر تو، کشته بشم دوباره زنده بشم، ثم قتل تو حتی اقتل و هاکذا الف مره، تا 1000 بار این اتفاق برای من بیفته. اینو چرا من دارم امشب میگم بعد از این 2 ماه؟ میخوام بگم ببینید، اگر میگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین، و اگر میگید و علی اصحاب الحسین، چرا داریم میگیم بعد از 1300 خورده ای سال؟ این علتش. عاشورا اگر عاشوراست، این علتاش عزیزان، تمام اصلاب. اما قبل از این که اصحاب صحبت کنن، اهل بیت خب حق تقدم داشتن، باید اهل بیت صحبت میکردن. اهل بیت گفتن در قبال اون فرمایش، از کی اولین بار لب باز کرد در میان اهل بیت مطلب رو گفت که همه تایید کردن حرف اون رو؟ فکر میکنید کی بود؟ کسی نبود جز والله ان قتلتم یمین عباس ابن علی. ها که برادر فرمودن، فرمود ولمن افعل ذلک، چرا این کارو بکنیم بریم یا ابا عبدالله؟ لنبقی بعدک، که بعد زنده بمونیم بعد از شما. لا اران الله ذلک ابدا، حسین عزیز خدا، خدا روزی را نیارد که عباس بعد از تو زنده بماند و نفس بکشد. و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتیه اجرن عظیما. تفسیر آیه شریفه رو نشان داد و همین بود دیگه. بالاخره تا اونجایی که والله ان قطعتمو یمینی انی و هامی ابدا ان دینی و ان امامن. بله جا دارد که وجود مبارک سید و شهدا هم وقتی که رسید کنار بدن برادر و دستهای قلم شده بگویه الان انکسر زهری، برادر دیگه الان پشتم شکست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.